بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که قاعده ارشاد جاهل و تعلیم معارف و احکام به جاهلان را به عنوان قاعده بررسی کردیم و محدوده وجوب و استحباب اون و سایر قیود و شرایط اون هم مشخص شد، گفتیم که قاعده دیگری هم هست که در حوزه سایر فعالیت‌های تربیتی برای تحکیم معارف دینی و اندیشه‌های دینی جریان داشته باشه یا اینکه نه. گفتیم می‌شود ما قاعده دیگری را به عنوان قاعده هدایت، قاعده تربیت و چیزهایی از این قبیل بنامیم و بریم ببینیم که آیا ادله‌ای در این زمینه وجود داره یا نداره. ما قبل از این که به اون ادله این بحث دوم که بعضیش مشترکه با بحث قبله، بعضیش هم خاصه بپردازیم، مناسب دیدیم اینجا به اندک مناسبتی فکر کردیم که یک مروری به مهمترین واژه هایی که در قرآن در باب عرض شود که مسائل تعلیم و تربیت، مفاهیم عامه‌ای که با این ربط داره داشته باشیم، که در اینجا 10-20 واژه را من نوشتم، راجع به بعضیش توضیحی دادیم، امروزم تکمیل میکنیم. واژه هایی که در قرآن در حوزه تعلیم و تربیت آمده است به این ترتیبه. خب یک واژه همون واژه تعلیمه که در یک دو سه جای قرآن آمده که روشنه و بحثی راجبش نیست. واژه دوم واژه هدایت که در واژه هدایت گفتیم که اونچه که در لغت آمده همون هدایت، همون دلالته و گاهی البته داره دلالتون به لطف با یک عنایت و مهربانی در واقع، ولی اصل هدایت همون دلالته، تا البته دلالت انواع و اقسامی داره که در جای خودش ملاحظه کردی. و هدایت منتها این سوال هست که هدایت تعلیم را در بر میگیره یا فعالیت های دیگر فرا تعلیمی را هم در بر میگیره یا اینکه عامه. این سوال در مورد هدایت هست. هداهو یعنی حالا ما فارسی اینا را به راهنمایی معنا میکنیم، این فقط اختصاص به تعلیم داره، یعنی راه رو به اون نشان میده، راه و چاه رو به اون نشان میده، یا اینکه نه که اینو حتما میگیره. دلالت قدم متیقنش هدایت که به معنای دلالته، یعنی نشان دادن و اعلام و تعلیم رو حتما میگیره. ولی اگر حالا کسی اعلام و تعلیم انجام شده میداند، برای اینه که این راه رو طی بکند، یعنی در اون انگیزه ایجاد بکنه که همین مسیر بره، میداند، اما انگیزه لازم و شرایط لازم برای پیمودن این مسیر درست را نداره، میخواد اینم را در او ایجاد بکنه، اینم را هدایت میگن. تعریفی که در لغت آمده داره دلالتون به لطف، که دلالت نشان دادنه، گویا مفروض اینه که نمیدونه داره نشونش میده. بلذا ابتداءن به ذهن میاد که تعریف لغویش اختصاص به همون نشان دادنه و اینکه مطلب مجهولی را برای او معلوم بکنه در مسیر سعادتش. البته نشان دادن در جایی است که در مسیر سعادت شخصه، یعنی در معارف عقاید احکام حکمت عملی یا نظری مؤثر در سعادتشه، این هدایت اینجاست. اما بعید نیست که بگوییم که در قرآن اینها معنای مقدار عام از اینه، یعنی وقتی که میگه هدایت میکنه هدن للمتقین یا چیزایی از این قبیل، فقط اون نشان دادن و مسئله تعلیمی نیست، بلکه مسائل ما بعد اعلام و تعلیم، یعنی انگیزه مند کردن و نهادینه کردن، تثبیت مطلب در شخصیت فرد یا انگیزه در او پدید آوردن، اونام را بعید نیست که بگیم میگیره. بنابراین این دو احتمال در هدایت هست، شاید این شمول به تعمیم هم بعید نباشه با ملاحظه این استعمالاتی که در قرآن هست. اینم دو. سومین واژه واژه ابلاغ و تبلیغ که در قرآن باز به کار رفته، حالا الذین یبلغون رسالات الله و آیات متعددی که در قرآن با در همین با این واژه آمده که ابلاغ و تبلیغ باشه. ابلاغ و تبلیغ هم بلغه همون وصوله، من تا وصول تام و کامل را بهش میگن، وصول چیزی به مقصد. اگر این وصول به طور تام و کامل باشه اینو بهش میگن بلوغ، بلاغ. معنای اصلیش اینه، معنای اصلی بلوغ همون وصول کامل به مقصده. و اون وقت ابلاغ و تبلیغش که متعدی میشه یعنی ایصال، ایصال چیزی به طور خوب و کامل. البته تبلیغ میگن به واژه تفعیل که بیاد این تأکید بیشتری درش هست، اینجور گفته شده تأکید بیشتری درش هست. خب ابلاغ و تبلیغ معنی لغویشو داریم میگیم که این وقتی میاد تو فضای عرض شود که ابلاغ و تبلیغ همون ایصاله، ولی ایصال فیزیکی خارجی که کسی را به جایی برسونه و بیاره اون نمیگن، ایصال و وصول تو محدوده همین یک پیام، یک مطلبیست به شکل پیام و اینها. در حقیقت این قیودش تو لغت نیومده، ولی وقتی تحلیل بکنی معلومه دیگه، این انتهای الی مقصد، بلوغ الی مقصد به طور کامل، این عرض شود که در این مفهوم امروزش که در قرآن هم به کار رفته در جایی است که یک مفادی را، یک معرفتی، یک شناختی، یک قضیه، یک واقعیتی را میخواد منتقل به دیگری بکنه. این منتقل کردن خوب، این را بهش میگن ابلاغ، و الا نقل و انتقال فیزیکی که از اینجا ببره اونجا و بیاره اون که مقصود نیست. این نقل و انتقال در واقع یک معرفت، یک شناخت، یک پیامه. این ابلاغ و تبلیغه. که ابلاغ و تبلیغ اینم از واژه‌هاییست که مربوط به حوزه تربیته. یکی از روش‌ها و پایه‌های تربیت در واقع اینه که مطلب رو به متربی منتقل بکنه. و این عرض شود که این در حوزه شناخته، بیشتر در حوزه اعلام و تعلیمه که برساند. این هویت و ماهیتش همون ماهیت تعلیم و اعلامه، ماهیت ذهنی و شناختیه، نه اون فعالیت های ماوراء شناخت که برای تثبیت یا انگیزه سازی و امثال اینها. بله؟ حالا اون قید این که کامل برساند مثلا در این تو لغت آمده، یعنی خوب منتقل بکنه، یه همچین قیدی در واژه ابلاغ و تبلیغ هست. اخسته از این حس دیگه میگید دیگه، یا چیز دیگه میخواد دیگه؟ ها حالا ببینید، اونو عرض میکنم، این اعمه، این از اون تعلیم به معنای اصطلاحی اعمه. برای اینکه تعلیم، ولذا من میگم اعلام و تعلیم میگم، یعنی همین، نمیگم یعنی تعلیم، میگیم اعلام یا تعلیم. ببینید تعلیم یه خورده بار اضافه ای داره، حداقل در بعضی از اصطلاحاتش تعلیم اونجاییست که یه معونه خاصی میخواد، و اینجور نیست که فقط بگد و او بفهمه. این تعلیم نمیگن، این میگن اعلام کردش، اعلام داریم و تعلیم. اعلام اینو که میگه او هم میفهمه، تموم شد، نمیگن یادش داد، میگن بهش منتقل کرد. اما تعلیم اونجاییست که یه نوعی پیچیدگی در کاره، نیاز به یک معونه زائدهی داره، باید بره کلاس، باید بره کتاب بخونه، باید دقت بکنه، این میشه تعلیم. ابلاغ و تبلیغ اعمه، هم اعلام رو میگیره هم تعلیم رو میگیره، و در واقع اون وجه مشترک این دوتا که همون منتقل کردن یه پیام به دیگری باشه، این رو میگه. گفت حالا این منتقل کردن اگر به سهولت و آسانی باشه همون اعلامه، که امروز هم میچنهای تبلیغ اونا که میگن همینه دیگه، تعلیم که نیست، کاری که رسانه میکنه این نوع ابلاغه، یک انتقال پیامه. و گاهی هم هست که نه، برای اینکه این پیام منتقل بشه باید کار علمی انجام بشه، کار در واقع کلاسیک باید انجام بشه، اون دیگه یه مصداق خاصی میشه اینجا. ولی ابلاغ و تبلیغ یعنی همون انتقال پیام، منطقه انتقال پیام گاهی با آسانیمون انجام میشه از طریق همین یک رسانه یا یک رسانه حالا حضوری غیر حضوری و انواع و اقسام رسانه ها. گاهیه که نه، اصلا خود انتقال این پیام بدون این که او بنشینه و دل به درس بده و اینها اصلا نمیشه بگیم این پیام منتقل شد. این بنظر معنی از این حیث عامه، ولی این واژه ارتباط با حوزه شناختی داره، نه با حوزه عرض شود که انگیزه سازی یا تثبیت یک معارفی در دل و جان دیگر. ولی اون که این مقدمه اون میشه دا، ولی مفهوم مفهوم اعلام و تعلیمیه. دلال هدایت هم که دلالت به لطف میگفتیم، اون دلالت هم عام از اعلام و تعلیم ده. اونجا میگفتن راهنماییش میکنه، گاهی به یه اعلامه میگه جاده اونجاست، گاهی به یک تعلیمه باید یادش بده توحید رو اثبات بکنه. ولی زیرا هم هدایت هم ابلاغ و تبلیغ عمدتا اینا سر و کارشون با حوزه شناخته، البته در هدایت احتمال دیگری هم دادیم، ولی حوزه شناخت که میگیم نه تعلیمه، بلکه عام از تعلیم اصطلاحی امروز، یعنی اعلامم رو میگیره، انتقال پیام به طور مطلق هم میگیره. بله بله تبلیغ، بله بله نه خطابه یه بخشش اعلامه، انتقال پیامه، ولی همش این نیست. در خطابه یه نوع انگیزه ایجاد میکنه، وعظ، نصیحت، چیزهای دیگه هم هست، ولی یه قسمت از خطابه اینه که این پیام رو منتقل میکنه. بله لطف اون از سر مهربانی اون هاست دیگه. بله اینم این واجه سه. واجه چهارم دعوته، که اینم از من در واقع دارم خانواده واژگان در حوزه تعلیم و تربیت رو در قرآن دارم اینا این خانواده رو دارم بیان میکنم، بعد اون وقت ادامه این بحثم کسی دنبال بکنه این خانواده رو میتونه خیلی نظم بش بده و خیلی حرفا میشه تو این درا. حالا کمی از بحث فقه هم فاصله گرفتم دیگه، حالا یه نوع واژه شناسی و بحث تفسیری موضوعی دارم انجام میدم که زمینه است برای بحث فقهی بعدیمون، یه کمی زاویه گرفتم از کار فقهی، ولی خب لازم هست به عنوان مقدمه. این بحث البته در فلسفه تعلیم و تربیت هم خیلی به کار میاد. واژه چهارم واژه دعوته، که اون هفته بیان کردیم، الان هم عرض میکنم. دعوت گفتیم که الدعوت و الی شیء، این مقصود با بحث ما ربط داره، نه اون دعای برای کسی که میخواد دعا میکنه برای او، نه دعوت الی شیء. این دعا هم اینجوری گفتن الحث و علا قصده، الدعا و الی شیء الحث و علا قصده، ترغیب به این که اون را دنبال بکن. میگه وقتی دعاه و الی شیئن، یعنی من دارم ترغیبش میکنم که دنبال این برو، او را دعوت میکنم به یه مهمانی، یعنی دارم ترغیبش میکنم به این که برو قصد بکن و انجام بده این دعا. دعوتش به خدا میکنم، یعنی ترغیبش میکنم که به این سمت و حرکت کن. این دعوت که همون دعا و الی شیء مقصود ماست، نه دعای برای اشخاص، نه دعای اشخاص الا مقاصدی. گفتیم دعا دو چی داره در قرآن، یکی دعای لل اشخاص داریم تا مصالح اونها تأمین بشه، این ربطی بحث ما نداره، یعنی اون ادعیه و مناجات و اینهاست. یه دعای اشخاص و افراد داریم الا مقاصد و اهدافی، این مقصوده، این دعوته. این دعای الی شیء که حالا بعدم آیاتشو میخونیم و در با لفظ دعا اون وقت آیاتی داریم که بحث قاعده دوم امام ارتباط داره که بعد عرض خواهیم کرد، این دعای الی شیء که الحث و علی قصده هست، این دعوت حالا آیا فقط این از اون سوال این که این حوزه شناختی رو میگه یا عامه یا اخص مثلا به حوزه شناختی یا غیر شناختی؟ این بعید نیست که بگیم که یعنی دو احتمال در بابش هست. یکی این که بگیم دعا و الشه این کار به اعلام و تعلیمش نداره، بلکه داره ترغیب میکنه که به این سمت برو، یعنی مفروض گرفته که میداند، حالا داره میگه به این سمت برو. این احتمال اوله. ولی احتمال از اقوا احتمال دومه که این عمه، یعنی شامل اعلام و تعلیم هم میتواند بشه. دعا الشی از شاید که حالا نگم این حتما این دومی اقواس، شاید هم اولی اقوا باشه. ببین یک احتمال اینه که دعوت به شی یعنی شامل اعلام و تعلیم هم میشود. یک احتمال این است که وقتی به اون چیزی نمیدونه میگه اون هست، اینم نوعی دعوت به اون هست. اما احتمال دوم، این احتمال اوله که بگیم شامل اعلام و تعلیم اونها میشود. اما احتمال دوم، جا به جا گفتم احتمال را، احتمال دوم بله اینجوره، احتمال دوم که از هره اینه که نه، دعوت مفهوم اصلیش همون تربیت معنای خاصه، نه اعلام و تعلیم. دعوت یعنی برانگیختن به این که شخص به اون سمت بیاد بره. دعوت کرد یعنی داره داعی ایجاد میکنه که به این سمت برو. منتها این خیلی وقتا مقدمش اعلام و تعلیمه، که اون اعلام و تعلیم که حالا حکم الهی اینه یا اون اونطوره، راه اونجاست، این همون ابلاغه، هدایته. دعوت اینه که میخواد انگیزه ایجاد بکنه که برو این راه را. ولذا اعلام و تعلیم به عنوان مقدمش به شمار میاد در جایی که طرف ندونه، ولی ممکنه طرف هم بدونه و در واقع فقط داره ترغیبش میکنه که به این سمت برو. پس عنصر دعوت بیشتر عنصر همون دعوت به حرکت به سمتی، ترغیب به حرکت به سمتی که عنصر ترغیبی در اینه، انگیزه سازیه که تربیت من خواسته. و اعلام و تعلیم از حوزه مفهومی این بیرونه، بلکه مقدمه این میتونه باشه. اینم واژه چهارم. حالا این رو همون بحث اثر داره. وقتی آیه رو میرسیم، اون آیه رو اینجا میگیم اون آیه، بعد خواهیم گفت که اون آیه بیشتر به درد قاعده دوم میخوره نه اون قاعده اول. بس کردیم حالا این نکته را دیگه بعد بهش رسیدیم دیگه، کل یومن هم فیشن دیگه. اون وقت نمیدونم به این نکته اشاره کردیم یا نکردیم، یادم نیست. اگر نگفتیم بالاخره حرف جدیدی الان بعدم خواهیم گفت. اینم واژه چهارم. واژه پنجم همون امر و نهیه، یا امرون بالمعروف یا نهون عن المنکر. امر و نهی را دیگه واژه شناسیش همون چیزیست که تو اصول هم ملاحظه کردید، امر بعث است و زجر. تا بعث و زجر از یک موضع بالاییست دیگه، نوعی فرمان درشه. بعث و زجر از یک موضع بالایی اینجوریست. و آخرین چیزی که میفرمان بزرگان ما هم این که همون بعث و زجره، که در لغت هم همین بوده، اون طلب فعل یا نمیدونم طلب ترک، اینا چیزاییست که بعد بیشتر در تحلیل ها آمده، ولی روحش همون بعث و زجره. و که در اینجا اون وقت معلومه در امر و نهی باز این مفهوم تربیتی معنای خاصه، مفهوم اعلام و تعلیمی نیست. امر و نهی مفروض گرفته که یه چیزی میدونه، حالا میگه این کار رو بکن یا نکن، بکن و نکن کار به حوزه شناختی نداره، بیشتر میخواد او رو برانگیزه. بنابراین اینم از مقوله برانگیختگی و برانگیختن است و در حوزه تربیت معنای خاص وارد میشه. طلب هست ولی نه از قبیل بعث و زجر، طلب رقیق‌تر و چیزی هست دیگه. از شبت که اینا همه نوعی انشاءه دیگه، اون دعوت هم نوعی انشاءه هست. این نکتهش هم حالا هر جای یادمون باشه، دعوت از نوع انشاءه به خلاف ابلاغ و تبلیغ و هدایت اونا که میتونه اخبار هم باشه، ولی دعوت این برانگیختن یه نوع انشاءه، کما اینکه امر و نهی هم نوع انشاءه. خب اینم از این مسئله. بعد واژه دیگری پنج و شیش شد که امر و نهی شد، هفتم میشه موعظه. موعظه دو جور آمده در تعاریفش، یکی زجرون مقترنون به تخویف، منع کردنی است همراهی با ترساندن. موعظه میکنه یعنی داره او را یه جوری میخواد چه بکنه که کارو بترسوندش این کارو نکنه. ولی معنای چیزترش اینه که عرض شود که معنای دومش که اولاس اینه از تذکیر و بالخیر فی ما یرق له القلب، یاداوری چیزی که قلب در اون رقتی پیدا بکنه، همراهی با یه رقتی در قلب باشه. و عزه بیشتر یک اون هستی اصلی معناش اینه که با یه نوع عواطف رقیق سر و کار داره، یه نوع دلشکستگی در طرف ایجاد میکنه، نرمی و ملایمتی در او ایجاد میکنه که دل بده به کار و همراهی بکنه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این موعظه است، این کاری که دل را نرم بکنه، رقتی در دل ایجاد بکنه، این وعظه. این ما یرق له القلب، این هسته اصلی موعظه اینه. یه وقتی هست که امر و نهی میکنه، بعث و زجر داره، یه وقتی هست که نه، یه جوری سخن میگه که دل نرم و آرام و همراه بشه. چرا؟ با انواع شیوه میشه دیگه، حالا با شیوه های مختلفی میشه، با بیان بشه یا با یک هنری باشه، اونم موعظه است واقعا، رقتی یا سرودی باشه. برحال موعظه اینه که چیزی رو یادش میاره و حرکتش میده به سمت، از همون مقوله تحریک و تهییج و یاداوری است که یرق له القلب، که دل نرم میشه و همراهی میکنه. اینم موعظه است که خب در آیات قرآن آمده و در روایات هم آمده. اون عامه پیام رو منتقل میکنه، اما با چه شیوه ای؟ اینای خود اخصه. موعظه نوعی یاداوری و چیزایی از این قبیله که با همراهی با یه ایجاد رقته، نرم کردن این دل، رام کردن و نرم کردن دل برای اینکه همراه بشه. این ملاحظه میکنید که بیشتر یک امر تربیتی است یا حالا یاداوریه، اعلام و تعلیم اولیه نیست، یه نوع یاداوری است و با بهره‌گیری از یک عواطف، برانگیختن عاطفه، این از این مقوله است. ولذا اعلام و تعلیم نیست در موعظه، اگرم باشه اون مقدمش هست. هسته اصلی معنای موعظه یعنی یه نوع زنده کردن یه چیزی در ذهن او، شناختی عاطفی است، ولی با یه روش ترقیق قلبه. این روش ترقیق قلب در اینجا هست، یاداوری با ترقیق قلبه، رقیق کردن و نرم کردن و ملایم کردنشونه. این با حوزه در واقع شناختی از حیث یاداوری سر و کار داره، نه اعلام و تعلیم. یاداوریه ولی نه مطلق تذکیر که بعد میگیم، بلکه یه یاداوری است که با عواطف داره دست و پنجه نرم میکنه، اون عواطف لطیف شخص رو داره تحریک میکنه تا همراه بشه. این پس باز از اعلام و تعلیم فاصله داره. حالا وقتی میریم جلو بعد اینا دو سه دسته میشه، این مفاهیم دیگه یه منظومه خیلی قشنگی میشه. حالا بریم جلو، من باز بر میگردم با یه نگاه کلان. اینم هشتم. نهم میشه همون تذکیر و تذکر دادن. در باب تذکیر و تذکر هم قبلا بحث کردیم، ما یه بحثی سابق گفتیم، حالا اینجا خلاصش رو عرض میکنیم. ببینید، ذکر گفتن و ذکر گفتن همون استهزار و نفسه، استهزار و نفس معلومه لامرنه، این که چیزی تو ذهن من حاضر باشد، این ذکره، این ذکره. بعد به تناسبش بعد اومدن ذکر لفظی و گفتن ذکر، ولی ذکر و ذکر یعنی یک هیئتی، به تعبیر بعضی از لغوین هیئتون حاصله لنفس، یک حالتش روانشناختی است که منشأ آمادگی اون معلومات در ذهنه. این آمادگی و حضور معلومات در ذهن، این ذکر و ذکره. مقابل اونجایی که چیزی را نمیداند یا میداند ولی غافله، یا میداند و ناسیه، این ذکر. اونجایی که یه چیزی تو ذهنش حاضر باشه، فرض گرفته میدونه و حاضر باشه، حضور مطلب در ذهن این ذکره. حضور مطلب در ذهن این ذکره، منتها این متوقفه بر اینه که مطلبم را بدونه، و اگر چیزی در ذهن کاملا و خوب حاضر باشه، حتما اون وقت تو عمل و زبان و عمل و اونها هم اثر میکنه. اما هسته اصلی ذکر این مرحله میانه است، یعنی اونجایی که چیزی میدونه، میخواد الان کاملا تو ذهنش مورد توجه باشه، حاضر باشه. و این حضورم برای اینه که در زبان و بیان و بنان و قلم و زبان اونها هم اثر بکنه، مسبوق به اونه و ملحوق به اون چیزهای بعدی. اون استهزار نفس، اینو بهش میگن ذکر. این و اون وقت در قرآن این خیلی به کار رفته، ذکرهم تو قرآن خیلیه، و ذکرهم انهادهی تذکره، اینا در قرآن ده ها مورد این واژه به کار رفته. گاهی نسبت داده شده به خدا، گاهی نسبت داده شده به قرآن، گاهی نسبت داده شده به پیامبر. به این مراتب تربیت و همشون این تذکر و تذکیر نسبت داده شده. ضمن این که افرادم به خود ذکر دعوت شدن. ذکر بنابراین یک حالت روانشناختی عاطفی نیست، شناختیه، مربوط به حوزه شناخته. متا این حوزه شناخت نه اصل شناخت ابتدایی، بلکه شناخت تقویتی و تثبیتی و حضور این معرفت در ذهنه. پس مربوط به شناخت، حوزه شناخت، متا شناخت تقویتی و استهزاری، نه استفهامی اولیه. بله؟ حالا عرض میکنم این معنای اصلیشه. نه، متوقف بر اون نیست، ممکنه چیزی یاد گرفته همینجوری هم تو ذهنش هست، میگن تذکر. نه، متوقفه، ولی مقابل نسیانه، متوقف بر اون نیست، مقابل اونه. منتها ما به نظر اون میاد که در قرآن این تذکیر و تذکره و ذکر در معنای عام از این به کار رفته، اونجایی که نه، میخواد مطلبی را هم یاد بدهد و چی باشه، اونم رو میگن ذکر. ذکر فقط این نیست که چیزی که میداند یادش رفته میگه یادش بیار، نه، چیزایی هم که نمیداند، این معارفی که نمیدانه، میگه اینام رو یادش بده. این ذکر اینام رو میگیره. منتها چرا به این چیزهایی هم که ابتداءن داره یاد میده قرآن میگه ذکر؟ این چراش دلائلی داره. یکیش اینه که چون فرض قرآن اینه که این معارف دین در عالم زر انسان دارد، آموخته است. یا فرض قرآن اینه که در عالم، در متن فطرت انسان وجود داره. به این ملاحظه اون وقت مفهوم تذکر تعمیم داده شده، حتی به اونجایی که آموزش ابتدایی میده. ولی در آموزش ابتدایی هم که میده، غرض اینه که این آموخته او تو ذهنش حاضر باشه دا. ولی بالاخره با آموزش ابتدایی هم تذکر داده، اطلاق داده شده. ولی هیچ وقت فکر نکنید که ذکرهایی که در قرآن آمده مال جاییست که یک کسی دین رو یاد گرفته حالا یادش رفته. نه، روشنه این ذکرون به ایام الله، نمیدونم، و ذکر نفعت ذکرا نهادهی تذکره. این که قرآن تذکره است، همه قرآن اطلاق داره تذکره است، معلومه که تو قرآن چیزایی داره که بشر نمیدونست اصلا بهش یاد داده. این از ملاحظش اینه که گویا از قبل میداند این را. بنابراین تذکره ای که معنای لغویش، یعنی اون حاضر کردن چیزی که میداند ولی الان حاضر نیست، ولی در قرآن معنای عامتری به کار رفته. البته عنایت در این معنای عام هم همون حضورش هست، یعنی میخواد حاضر باشه تو ذهنش، معنا همونه، منتها معنای چی هست. بنابراین تذکر از مقوله شناختیه و در این معنای عام هم شناخت تقویت شناخت، یعنی حضور شناخت رو میگه، اما از این که میدانسته و بهش یادآوری کرده یا نمیدانسته و میخواد این رو بداند و در ذهنش هم حاضر باشه و این از حوزه شناخته. اینم واژه چندم شد؟ نهم شد. من امر و نهی رو دوتا گرفتم، امر نهی، وقتی میشه نهم. از شاید که دوتام گرفتن امر و نهی همون وجه داره دیگه، یکی سر و کارش با رغبت ها و این هاست، یکی با اون چیز هاست. اینم از این مسئله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.